استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سفر از پیش اعلام ناشده معاون رئیس جمهور آمریکا به افغانستان. مایک پنس از ادامه حمایت کشورش از افغانستان سخن گفت و اما به پاکستان هشدار داد. ائتلاف حامی استقلال در کاتالونیای اسپانیا در انتخابات منطقه‌ای دیروز اکثریت کرسی‌های پارلمان را به دست آورد. سلام، جعفر احمدی هستم. به این برنامه رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. یک پس از ظهر به وقت افغانستان است. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه، مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. همکارم فرشته نگار را همراهی کنید.
نخست سرخط چند خبر. معاون رئیس جمهور امریکا تعهد کشورش را تکرار کرده گفت نیروهای امریکایی تا زمان از بین بردن تهدیدات ناشی از تروریسم در افغانستان فعال خواهند بود. حمله انتحاری امروز ولایت قندار چندین کشته و زخمی به جا ماند و جدای طلبان ایالت کاتالونیا و اسپانیا برنده انتخابات محلی شدند. با سلام و روز بخیر. تفصیل خبرها با چند خبر از افغانستان. معاون رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا میگوید نیروهای امریکایی تا زمان در افغانستان فعال خواهند بود که تهدیدات ناشی از تروریسم را به کشورشان از بین ببرند. آقای پنس که شب گذشته در یک سفر از پیش اعلام ناشده به افغانستان آمد، این اظهارات را در سخنرانی خود به نیروهای امریکایی در بگرام ابراز کرد. او گفت
Under President Donald Trump, the armed forces of the United States will remain engaged.
او میگوید تحت رهبری رئیس جمهور ترامپ قوای مسلح آمریکا در افغانستان فعال خواهند بود تا تهدیدات تروریسم به سرزمین ما و مردم برای همیشه از بین برود. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا همچنان در بازدیدش از افغانستان با رئیس جمهور محمد اشرف غنی ملاقات کرد و بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری به شمول مبارزه با تروریسم روی مسائل مهم بحث نمود. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در دیدارش با مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا استراتژی ایالات متحده برای افغانستان و آسیای جنوبی را یک فرصت برای تامین ثبات در این کشور و منطقه خواند. مقام های امنیتی ولایت قندار میگویند در نتیجه حمله انتحاری در ولسوالی میوند این ولایت 6 پلیس محلی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. سلطان محمد قمندان امنی ولسوالی میوند در صحبت با رادیو آزادی گفت این حمله انتحاری صبح وقت امروز بالای قمندانی امنی این ولسوالی توسط یک تانک آمبی صورت گرفت. به گفته او حمله کننده از قراول اول این قمندانی عبور کرده و در قراول دوم خودش را انفجار داد. با اینکه قمندان امنی ولسوالی میوند ولایت قندار شمار کشته شده های این حمله را 6 تن می خواند، اما برخی از آژانس های خبری تعداد تلفات را 9 تن گزارش دادند. گروه طالبان مسئولیت این رویداد را پذیرفته و ادعای کشته شدن شمار زیاد از نیروهای افغان را کرده است. قول اردوی 205 اتل میگوید طی 24 ساعت گذشته جزءتام های این قمندانی در امانگی با سایر نیروهای امنیتی افغانستان عملیات محاربوی و تصفیهوی گسترده را در مربوطات اطراف شهر ترینکورت ولایت اروزگان و ولسوالی شاجوی ولایت زابل را اندازی کرده 23 طالب را کشته و 12 تن دیگر را زخمی ساختند. در یک اعلامیه این قول اردو گفته شده که در جریان این عملیات یک مقدار اسلحه و مهمات نیز به دست آمده. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. جدای طلبان ایالت کاتالونیا در اسپانیا موفق شدند که در انتخابات محلی که دیروز برگزار شد اکثریت کرسی های پارلمان آن منطقه را به دست بیاورند. این حرکت یک ضربه به ماریانو راخوی صدر اعظم اسپانیا و رهبران اتحادیه اروپا که از وی حمایت میکنند محسوب میشود. بعد از شمارش حدود اکثریت آرا حزب جدایی طلب ایالت کاتالونیا اکثریت کرسی های پارلمان این منطقه را به دست آورده است. انتظار می رود که این نتایج تنش های سیاسی را در اسپانیا طولانی تر ساخته، اقتصاد این کشور را بیشتر صدمه بزند. برخلاف انتظار، این نتایج باعث برگشت دوباره کارلوس پوچدمون رهبر برکنار شده کاتالونیا از بروکسل خواهد شد که از آنجا کمپاین می کرد. و قرار است سازمان ملل متحد امروز در مورد وضع تحریم های جدید بالای کوریای شمالی رأی گیری کند. بر اساس گزارش ها با وضع این تحریم ها واردات تیل کوریای شمالی شدیداً محدود شده، کارمندان خارجی در جریان یک سال از این کشور خارج خواهند شد. همچنان بالای انتقالات کوریای شمالی نیز محدودیت زیاد وضع خواهد شد. اما این تحریم ها انقدر هم شدید نیست که اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ آن را پیشنهاد کرده بود. در این اواخر مقامات آمریکایی در سازمان ملل خواستار منع کامل واردات تیل و انجماد دارایی های بین المللی حکومت کوریای شمالی شدند. اگر این پیشنهادات تایید شود، از سال 2006 میلادی به این سو این دهم مصوبه خواهد بود که به خاطر برنامه های اتمی و راکتی بالای کوریای شمالی تحریم وضع می کند. پایان سرویس خبری.
یک و شش دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه،
The armed forces of the United States will remain engaged in Afghanistan
تا نابودی تهدید تروریسم، نیروهای آمریکایی در افغانستان دخیل خواهند ماند. این را معاون رئیس جمهور آمریکا گفت. مردم قریه تبر ولسوالی سانچارک از سازمانهای امدادرسان کمک می طلبند.
مردم قریه تبر امروز در وضعیت بدی قرار دارد. مردم بیجا شدن، از خانهایشان برآمدند. هیچ نهادهای کمک رسان در آنجا نرسیده.
ائتلاف حامی استقلال در کاتالونیای هسپانیا در انتخابات منطقه‌ای دیروز اکثریت کرسی‌های پارلمان را به دست آورد. در برنامه حقیقت چیست این هفته معاون اول ولسی جرگه افغانستان مهمان ماست.
ما به صدها قوانین تصویب کردیم در عرصه‌های مختلف، ولی بدبختی کلان هیچ است که از طرف رئیس جمهور یا توشیح نمیشه، یا وقتی که توشیح میشه باز از طرف قوه اجرایی اثر از او اجراات صورت نمیگیره.
و برنامه آشیانه را نیز برای شما خواهیم داشت. سلام به شما که همین حالا با رادیو آزادی پیوسته اید. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شماستم. خوش آمدید. معاون رئیس جمهور ایالات متحده میگوید نیروهای مسلح آمریکا تا زمانی در افغانستان دخیل خواهند ماند که تهدید تروریسم به آمریکا و دیگران از بین برود. مایک پنس این سخن را در پایگاه هوایی بگرام در میان سربازان آمریکایی ابراز کرد. او دیروز در یک سفر غیر منتظره وارد افغانستان شد. مایک پنس در بگرام همچنان گفت که پاکستان از دیر زمان به این سو به شورشیان پناه داده و آن زمان حالا گذشته است. به گفته پنس، اگر پاکستان از این کار دست بکشد چیزهای زیاده به دست خواهد آورد. بیشتر در این مورد از جاوید حسنزاده بشنوید.
مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا در سفرش به افغانستان گفته است که آمریکا در مبارزه با تروریسم جدی است و در این خصوص در کنار حکومت افغانستان می‌ایستد. آقای پنس این سخنان را در میدان هوایی نظامی بگرام در جمع از نظامیان آمریکایی بیان کرده است.
او افزود تحت رهبری رئیس جمهور ترامپ قوای مسلح آمریکا در افغانستان فعال خواهند بود تا تهدیدهای تروریسم به سرزمین و مردم برای همیشه از بین برود. Our people once
and for all. و همچنان از اطمینان محمد اشرف غنی در سرکوب رهبران طالبان در سال 2017 میلادی سخن گفت.
با گفته او، رئیس جمهور غنی به من معلومات داد که در سال 2017 ما نسبت به تمام سالهای گذشته در مجموع تعداد بیشتر رهبران طالبان را در جنگ افغانستان از بین برده ایم.
در این حال ریاست جمهوری افغانستان ملاقات معاونه رئیس جمهور آمریکا را با محمد اشرف غنی مهم می‌خواند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز جمعه به رادیو آزادی گفت که هر دو طرف روی برگزاری به موقع انتخابات شورای ملی و ریاست جمهوری تاکید کردند.
هر دو جانب سال 2002 میلادی را سال پردستاورد در راستای انکشاف سکتور امنیتی و دفاعی افغانستان و مبارزه هدفمند با مواد مخدر ارزیابی نمودند و به برگزاری به موقع انتخابات شورای ملی و ریاست جمهوری تاکید کردند.
آقای مرتضوی گفت که رئیس جمهور غنی در ملاقات با مایک پنس استراتژی آمریکا برای افغانستان و آسیای جنوبی را مهم خوانده و روی تطبیق آن تاکید کرد. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری آمده است که مایک پنس دستاوردهای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و همچنان پیشرفت‌های حکومت وحدت ملی را در بخش مبارزه با فساد، پروسه صلح، همکاری های منطقه‌ای و حکومتداری خوب مورد ستایش قرار داده است. در ادامه اعلامیه گفته شده که محور اصلی استراتژی آمریکا صلح، ثبات و رفاه گفته شده است. مایک پنس روز پنجشنبه در یک سفر از قبل اعلام ناشده وارد افغانستان شده و شام روز گذشته با مقامات حکومت وحدت ملی دیدار کرد. مایک پنس در میدان هوایی نظامی باگرام در سخنانش به پاکستان هشدار داده است که هرگاه به حفاظت از پناهگاه های مخالفان مسلح ادامه بدهد، با گفته وی این کشور بسیاری چیزش را از دست خواهد داد. ولسی جرگه سفر مایک پنس را به افغانستان و ملاقات وی را با مقامات حکومت وحدت ملی مهم دانسته و تاکید می کند که حکومت افغانستان با استفاده از موقع انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی ها را به وقت معین برگزار کند. عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه بر رادیو آزادی گفت که حکومت باید راه را برای انتخابات سراسری شفاف و عادلانه هم بارسازد.
ما در این شکی نیست که خواهان برگزاری هرچی عادل انتخابات شورای ملی هستیم و بخصوص ولسی جرگه. امیدوار هستم که در اون وقتی که اعلان شده از طرف کمیسیون انتخابات در اون زمان یا بتونن انتخابات برگزار کنن، ولی تاکید ما بر این است که انتخاباتی که دایر میشه باید انتخابات نهایتا شفاف و عادلانه بوده باشه و سرتاسری تا تمام مردم افغانستان نمایندگان خود به شورای ملی ببینن و دوج از اون نمایندگی بکنن.
این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را 16 سرطان سال 1397 اعلام کرده و انتظار می رود انتخابات ریاست جمهوری نیز در سال 1398 برگزار گردد. هیئت اداری ولسی جرگه می گوید که شفافیت در انتخابات ولسی جرگه و ریاست جمهوری آینده حکومت را تضمین کرده و باور مردم را نسبت به دموکراسی بیشتر می سازد.
شنیدید که معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا می گوید نیروهای مسلح کشورش تا زمانی در افغانستان دخیل خواهند ماند که تهدید تروریسم به آمریکا و دیگران از بین برود. مایک پنس این سخن را در پایگاه هوایی باگرام در میان سربازان آمریکایی ابراز کرد. او دیروز در یک سفر غیر منتظره وارد افغانستان شد. پیش از دیدار مایک پنس از افغانستان، وزیران دفاع و خارجه جرمنی هم به افغانستان رفتند و از ادامه حضور نیروهایشان و افزایش تعداد سربازان جرمنی در افغانستان خبر دادند. این سفرها یه پیام چی پیام میتواند داشته باشد و از چی اهمیت برخوردار است؟ همین سوال را سید سمی عباس در گفتگو با نصرالله استانگزی، کارشناس امور سیاسی و استاد حقوق علوم سیاسی پوهنتون کابل مطرح کرده است.
ما فکر میکنم که چند موضوع است. یکی اساسیت موضوع جنگ افغانستان و صلح افغانستان است و دوم مسئله که هست جدی بودن ایالات متحده آمریکا را که در ارتباط با استراتژی در مورد افغانستان و جنوب آسیا اهمیت دادن به اون مسئله است و فشار لازم را که ایجاب میکنه بر پاکستان به این سفرها وجود داره و همچنان این سفرها این هم نشان میده که هنوز هم افغانستان و این منطقه با یک تهدید بلند تروریسم مواجه است، چنانچه اظهارات وزیر دفاع آلمان که نیروهایش را اضافه میکنه و میگه که خروج به موقع ما یک اشتباه بود. کلش نشان دهنده ای است که هنوز هم در این منطقه یک تهدید جدی وجود داره، مخصوصی که داعش در سوریه و عراق شکست میخوره. یک احتمال وجودش ایست که در جنوب آسیا همان منطقه که ما در قرار داریم در اونجا فعالیت‌های خود شروع بکنه. فکر میکنم به منظور جلوگیری از اقدامات پیشگیرانه یک سفرها صورت میگیره.
آقای پنس در سفر خود بعد از ملاقات با رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان گفت که قوای امریکا در افغانستان دخیل باقی میمانه و درباره از این هم گپ زد که در امی دخیل بودن قوای امریکا پیروزی های هم و پیشرفت های هم بوده. شما این پیشرفت ها و پیروزی ها رو در چی میبینید؟
یک چیزی را که احساس میکنیم بعد از اعلان استراتژی جنگ که امریکا اعلان کرد در مورد جنوب آسیا، قوت های افغانستان از حالت تدافعی بر آمدن و به حالت تاریخی شروع کردن و برعکس مخالفین دولت افغانستان اونمو توانایی را عزیز دادن که باز شهرها و ولسوالی ها و سایر مناطق حالت های تاریخی خود را انجام بدن. از نظر نظامی من فکر میکنم کلانترین موضوع همی هست، اما از نظر سیاسی هنوز هم پاکستان به موضع خود ساده است کنم تغییر به سیاستشون آمده و تپ تلاش کرده میره که در منطقه و جهان برای خودش مؤتلفین جدید پیدا بکنه. بلان از نظر اقتصادی هم کنم تحول بسیار جدی در زندگی افغان ها یا منطقه نامده. فقط میشه توجیه شده که از نظر نظامی جنگ افغانستان بلاف نیروهای قوای مسلح افغانستان است که حالت تاریخی را به خود گرفته و از طرف دیگر ساحه عملیات قوای بین المللی بخصوص امریکا هم وسعت یافت.
شما درباره پاکستان صحبت کردین آقای استانکزی، در امی سخنان خود معاون رئیس جمهور امریکا پیام بر پاکستان هم داشت و گفت روزهای قبل گذشته و این به نفع پاکستان است که در مبارزه با ضد تروریسم و جنایتکارا با امریکا متحدتر باشه. چی پیام را میخواه به پاکستان برسانه؟
من فکر میکنم که این پیام نشان دهنده ای است که امریکا نشان میده که استراتژی در ارتباط با افغانستان و جنوب آسیا غیر قابل تغییر است و میخواهد نشان بده که به جدیت مسئله را تعقیب میکنه و همچنان پاکستان غیر مستقیم تهدید میکنه و اخطار میده که نباید دست به ائتلافهای جدید بزنه در قضیه و این قضیه جنگ و تروریسم در منطقه به نفع خودش یک نوع انکشاف بده. یعنی پاکستان باید زیر فشار گرفته شود تا محدود شود فعالیتاش که مثل سابق و دست آزاد و سیاست درویانه عمل نکنه.
نصرالله استانکزی استاد پوهنتون کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. 9 8 7
انتقال کننده با استفاده از
میدشت گرنه
مجلس به دولت هشدار میده.
ایوان سنده
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم نارم.
My grandmother Ruth Sheila
Lee.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 1:18 پس از ظهر به وقت افغانستان است. 1:30 فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. می رویم به کاتالونیا، جایی که ائتلاف حامی استقلال در این منطقه اسپانیا در انتخابات منطقه‌ای دیروز اکثریت کرسی‌های پارلمان را به دست آورد. انتخابات دیروز برگزار شده. ائتلاف جدایی طلب که متشکل از 3 حزب است برنده اعلان شده. جاوید نعیمی که همین موضوع را دنبال کرده حالا در استادیوس. نعیمی، سه به احساسات جدایی طلبان در کاتالونیا چگونه هست؟
تشکر. حامیان کارل پوجدیمون رهبر پیشین کاتالونیا از نتیجه انتخابات پنجشنبه در شهر بارسلونا ابراز خرسندی کردند، زیرا در نتیجه رأی گیری دیروز جدایی طلبان اکثریت مطلق را در پارلمان منطقه‌ای به دست آوردند. البته ناظرین میگن با نتیجه انتخابات دیروز شاید وضعیت پیچیده تر شود، چون باورها بر این است که وضعیت سیاسی فعلی بیشتر از این با برخی از چالش ها به امراه خواهد شد. در نتیجه مخالفت ها میان جدایی طلبان و حامیان طرفدار اتحاد با اسپانیا، اقتصاد از این کشور شدیداً صدمه دیده و بسیاری شرکت های تجارتی منطقه اسپانیا را ترک کردند.
چی پیش بینی های در مورد آینده اسپانیا به خصوص منطقه کاتالونیا وجود دارد؟
عمدی صاحب، ماریانو راخوی صدر اعظم اسپانیا خانه برگزاری انتخابات فوری در او کشور شده بود، زیرا فکر میکرد جدایی طلبان کاتالونیا خاموش میمانند و سایرین از اتحاد با اسپانیا حمایت میکنند. البته این خاص در ماه اکتبر مطرح شده بود، اما نتایج مطابق پیشبینی صدر اعظم پیش نرفت و حالا در نتیجه رای گیری دیروز راه برای کارل پوجدیمون رهبر پیشین کاتالونیا هموار خواهد شد تا بار دیگر به قدرت دست یابد. پوجدیمون کمپاین کمپاین مبارزات انتخاباتیش را البته از بروکسل پیش برد، جایی که او در تبعید اختیاری از جانب خودش به سر میبره. سارنوالان اسپانیایی کارل پوچدیمون را بر راه اندازی شورش ها متهم کرده و گفتن که اگر او به اسپانیا باز بگرده بازداشت خواهد شد. صدر اعظم اسپانیا در اوایل ماه اکتبر پوچدیمون را به خاطر راه اندازی همه‌پرسی ممنوع شده از کارش برکنار کرد. کارل پوچدیمون به دنبال برگزاری همه‌پرسی در 27 اکتبر امسال استقلال یک جانبه کاتالونیا را اعلان کرد.
و به عنوان سوال اخیر از شما، کاتالونیا تا چه حد برای اسپانیا مهم است و جدایی احتمالیش چی پیامد خواهد داشت؟
عملی سیب کاتالونیا منطقه خیلی ثروتمند در اسپانیا است که مرکز شهر بارسلونا است. این شهر از نظر داشتن مناظر طبیعی و هوای خوشگوار شهرت جهانی داره. البته در افغانستان بسیاری ها بارسلونا را به خاطر داشتن یکی از قوی ترین تیم های فوتبال در جهان و در اروپا میشناسند. کاتالونیا که به حیث یک منطقه خودمختار اسپانیا شناخته میشه بیش از 7,500,000 باشنده داره. در نتیجه برآوردی که در سال 2014 میلادی صورت گرفت، تولید ناخالص داخلی کاتالونیا 200 میلیارد یورو بود که بالاترین عاید در سطح اسپانیا به شمار می رفت. بنابراین بدون شک اسپانیا تا اخیر پافشاری خواهد کرد که کاتالونیا را از دست نده و در مقابل رهبران کاتالان هم به مبارزهشان جهت استقلال رسمی منطقهشان ادامه خواهند داد.
تشکر از شما. همکارم جاوید نعیمی بود که می گفت ائتلاف حامی استقلال در کاتالونیای اسپانیا در انتخابات منطقه‌ای دیروز اکثریت کرسی های پارلمان را به دست آورد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده رادیو آزادی روی موج های متوسط 1296 اف ام 100.5 استید. پس از یک وقفه کوتاه، مطالب چاپ شده در نشریه های جهان در مورد افغانستان را مرور می کنیم. روزنامه ده هندو چاپ هند مطلب را زیر این عنوان نشر کرده است: هند تصمیم دارد تا برای نیروهای افغان از دیگر کشورها تیاره بخرد. در آغاز مطلب آمده است: در یک تلاش برای ارتقای ظرفیت‌های هوایی افغانستان، هند در مورد خریداری چندین طیاره دست دوم نوع می-35 ساخت روسیه برای نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان غور می‌کند. به نوشته روزنامه، این اقدام نشان دهنده همکاری نزدیک میان دهلی جدید و مسکو در مورد افغانستان است. نویسنده مطلب نوشته است: این را مقام‌های هندی و افغان در صحبت با ده هندو تایید کردند. به نوشته روزنامه، این اقدام پس از تقاضای حکومت رئیس جمهور غنی از هند و چندین دیدار مقام‌های هندی از مسکو صورت می‌گیرد. محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، در جریان دیدار ماه اکتبرش از دهلی نو خواهان کمک هند در زمینه تقویت نیروهای هوایی افغانستان شده بود. روزنامه به نقل از یک دیپلمات می نویسد که انتظار می رود یک تیم وزارت دفاع هند برای بحث در این مورد به یک کشور اروپای شرقی، احتمالاً سربیا یا اوکراین، مسافرت کند. در ادامه به نقل از این دیپلمات که نامش افشا نشده آمده است که قرار است یک هیئت امور دفاعی افغانستان نیز برای ادامه بحث ها در این مورد به زودی وارد دهلی شود. و روزنامه گاردین چاپ بریتانیا به وضعیت پناهجویان افغان نظری افگنده است. روزنامه با شماری از این پناهجویان در یک کمپ سویدن گفتگو کرده و به نقل از مصطفی، یکی از آنها، نوشته است که در افغانستان جانش در معرض خطر بود و به همین دلیل این کشور را ترک کرد. مصطفی 17 ساله به گاردین گفته است اگر دوباره به افغانستان فرستاده شود، جانش بیشتر با خطر مواجه خواهد شد و طالبان از او خواهند پرسید که چرا به اروپا رفت. به نوشته روزنامه، در سال 2015 35,000 پسر خردسال بی‌سرپرست از چندین کشور وارد سویدن شدند. اما روزنامه می نویسد که حالا سویدن پالیسی خود را تغییر داده و امکان دارد که مصطفی از سویدن دوباره به افغانستان فرستاده شود. گاردین نوشته است تنها سویدن پناه جویان افغان را اخراج نمی کند. بریتانیا، نروژ، هلند، کرواسیا، مقدونیا، سربیا، فرانسه و جرمنی نیز پناه جویان افغان را یا به زور اخراج می کنند و یا برایشان پول می دهند تا به رضایت خود به افغانستان بازگردند. در ادامه می خوانیم که به طور مشخص ایران و پاکستان نیز شمار زیادی از مهاجران افغان را جبراً اخراج کردند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است کشورهای اروپایی با سرعت درخواستهای پناهندگی تعداد زیادی از پناهجویان را رد می کنند و به افغانستان می فرستند و بنابراین به این خاطر نگران است. به نوشته روزنامه این کمیشنری گفته است اگر کشورهای امن پناهجویان را همچنان رد کنند این اقدام به مثابه انداختن آنها به کام مرگ است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با مجموع آرای 128 منفی در مقابل 9 رأی مثبت به رسمیت شناخته شدن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل را رد کرد. در این رأی گیری 35 کشور رأی ممتنع دادند. بیشتر در این مورد از مقیم نایب بشنوید.
اسامبلی عمومی سازمان ملل متحد با 128 در برابر 9 رای به مسوده قطعنامه رای موافق داد که تصمیم واشنگتن درباره به رسمیت شناختن بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل رد می کند. مصر که این قطعنامه را مسوده کرده بود از مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواست تا به رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل را از سوی امریکا رد کند. با این قطعنامه شمار زیاد از متحدین امریکا با شمول فرانسه، بریتانیا، جرمنی و ژاپن رای مثبت دادند. رای روسیه هم مثبت بود. اما 35 کشور با شمول استرالیا، کانادا، مکزیکو و فیلیپین رای ممتنع دادند. نیکی هیلی سفیر امریکا در سازمان ملل متحد پیش از رای دهی در این نشست گفت ایالات متحده آن کشورهای را به خاطر می‌سپارد که خلاف اراده امریکا رای بدن. امریکا سفارت خود به بیت المقدس را انتقال می‌دهد. مردم امریکا این را از ما می‌خواهد و این کار درست است. هیچ گونه رای در این تصمیم تغییر آورده نمی‌تواند. اما این رای درباره سازمان ملل متحد و آن کشورهایی که در این سازمان با ما احترام نگذاشته نظر امریکایی‌ها را تغییر داده و رای آنها به خاطر سپرده خواهد شد. رای دی دیروز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد یک مخالفت شدیدی را علیه تصمیم رئیس جمهور امریکا نشان می‌دهد. دونالد ترامپ اجدار داده بود کشورهایی که به این موافقتنامه رای بدهد کمک‌های خارجی به آن قطع می‌شوند. محمود عباس رئیس اداره فلسطین این رایگیری را پیروزی به فلسطین خوانده است. اما صدر اعظم اسرائیل این فیصله مجمع عمومی سازمان ملل متحد را رد کرد و از رئیس جمهور دونالد ترامپ به خاطر موقف صریحش ابراز امتنان نمود. پیش از رای دهی نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد گفت کشورش هرگز از بیت المقدس بیرون نمی شود. دانی دانان در این نشست گفت قطعنامه اسامبلی عمومی هرگز ما را از بیت المقدس خارج نخواهد ساخت. اما مسوده مشابه در نشست روز دوشنبه گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد از سوی امریکا ویتو شد، به آن که متبقی 14 عضو شورای امنیت با آن رای موافق دادند.
پیام ها و نظریات شما.
محمد شفیع، ولایت سرپل، ولسوالی سانچارک. خواستار ما اینمی است که مردم ولسوالی سانچارک خصوصا مردم قریه تبر به کسایی که در رأس ارگان‌های دولتی قرار دارد برسانه. مردم قریه تبر امروز در وضعیت بدی قرار داره. شما شاهد هستین که میرزا ولین در چه قسم وضعیت بود. حال تبر از آن هم کده بدتر از وضعیتش. مردم بیجا شدن، از خانه‌هایشان برآمدن، زیاد وضعیت خراب است. هیچ نهادهای کمک رسان در آنجا نرسیده، هیچ کمکی به آنها نشده. ما خواستار ما دولت همی است که باید به اونها نهادها باید برن اونجا کمک کنه در مردم و باید هر چه زودتر اینا دست به کار شوند برن در اونجا. باید اگر نشه مردم از این بهتر در این زمستان زیاد در بدر میشن، بیخی مردم مالایشان خانه‌هایشان سوخته، بیخی در بدر شده.
بله سلام علیکم، اسم ما رستم است، از قریه تبر، از همه حوالاتی که در قریه تبر شده امیره در شما میگیم. ما مردم که اواره شدیم، بیجا شدیم و بعض تفلاس که برآمده مادرش رفته خودش پیلن دست هست، قطع همتایش برآمده در راه هستن و کسایی که برآمده هیچ جای بوده باش در هیچ جایی نیست، هوا زمستان است، خونک است، مردم در بدر شده و کسایی که صدای مرا از این طریق رادیو میشنوه دمی مردم رسیدگی شوه و بنیادی هایی که بوده هر کسی که دم تفلا دلش بسوزه و کسایی که در ولسه جرگه شده اینا میشنوه صدای مرا دمی مردم دلش بسوزه. سعی کنیم که همین مردم تا چه حالت رسیده، امروز این مشکل در سر این مردم آمده باشه، بفهمیم که صبح در سر دیگه مردم هم میایه.
پیام شما نظر شماست.
1:30 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. حالا همکارم فرشته نگاه با فشرده خبرهای مهم با شماست.
معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید نیروهای آمریکایی تا زمانی در افغانستان فعال خواهند بود که تهدیدات ناشی از تروریسم را به کشورشان از بین ببرند. آقای پنس که شب گذشته در یک سفر از پیش اعلام نشده به افغانستان آمد، این اظهارات را در سخنرانی خود به نیروهای آمریکایی در بگرام گفت. مقام های امنیتی قندار می گویند در نتیجه حمله انتحاری در ولسوالی میوند این ولایت 6 پلیس محلی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. گروه طالبان مسئولیت این رویداد را پذیرفتند. قول اردوی 250 تل می گوید تا 24 ساعت گذشته جزو تام های این قماندانی در امانگی با سایر نیروهای امنیتی افغان عملیات محربوی و تصفیهوی را در مربوطات شهر ترینکوت ولایت روزگان و ولسوالی شاجوی ولایت زابل را اندازی کردند که در نتیجه 23 طالب مسلح کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. جدایی طلبان ایالت کاتالونیا در اسپانیا موفق شدند که در انتخابات محلی که دیروز برگزار شد اکثریت کرسی های پارلمان این منطقه را به دست بیاورند و قرار است سازمان ملل متحد امروز در مورد وضع تحریم های جدید بالای کوریای شمالی رأی گیری کند.
فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید. تفصیل اینها در صفحه اینترنت ماست، آدرس ماست www.azadiradio.com. حالا دو برنامه داریم، ابتدا حقیقت چیست و بعد دنبال آن آشیانه را خواهید شنید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
مردم و برخی سیاسیون همواره از نقض شدن قوانین از سوی قانونگذاران شکایت و نگرانی دارند. به تازگی مصوبه شورای امنیت ملی در پیوند به جمع‌آوری اسلحه غیرقانونی، موترهای غیرقانونی و شیشه‌سیاه به شورای ملی موصلت کرده، در حالی که برخی از اعضای هیئت اداری و وکلا از این مصوبه حمایت کردند، اما برخی دیگر با این مصوبه مخالفت کردند. در برنامه این هفته حقیقت چیست نیز به همین موضوع پرداختیم. در این برنامه همایون معاون اول ولسی جرگه افغانستان با خود داریم. شنوندای عزیز، امید که تا آخر ما را یاری کنید. خیلی تشکر همایون صاحب از اینکه بر ما فرصت دادین. قوی مقننه یا پارلمان در کل قوانین تصویب میکنه، ایجاد میکنه به خاطر ایجاد سهولت به مردم، اما مردم برعکس شکایت و نگرانی هایی که دارن و آنچی عملا دیده میشه، در بسیاری موارد وکلا یا طرف پارلمان همین قوانین نقض میشه. دیدگاه شما در این مورد چیست؟
ما به صدها قوانین تصویب کردیم در عرصه‌های مختلف، ولی بدبختی کلان هیچ است که از طرف رئیس جمهور یا توشیه نمیشه، یا وقتی که توشیه میشه باز از طرف قوه اجرایی اثر از او اجراهات صورت نمیگیره و بالاخره به همین شکل تیت و پراگنده تمام همین کشور ما در تناقض، بسیار چیزا در تناقض با قانون صورت میگیره و مردم تو فکر میکنه که این کلگی مشکلات در خود وکیل هاست. حالا بیم سر بحث سر وکیل ها. قوه مقننه متشکل است از 249 نفر وکیل. من نمیگم که تمام 249 نفر وکیل وکیل های پاک هستند. من میفهمم که در بین خود ما بسیار اشخاص افراد وجود داره، وکیل های وجود داره که سوء استفاده میکنن صلاحیت های وظیفویشان، سلام میگردانن، شیشای سیاه میگردانن، بالاخره به قوانین تن نمیتن که سر خود تطبیق کنن، ولی باور بکنین که در اکثریت موارد آقای رئیس جمهور از اونا دفاع میکنن. آقای رئیس جمهور است که اونا را تشویق میکنن به می کارا.
مثلا کیها را رئیس جمهور تشویق میکنه به خاطر نقض قوانین؟
خب با براتون میگم که شما چهار اطراف رئیس جمهور ببینین که کدام وکیلای زورمنده که از نام بسیار خوب برخوردار هستند در افغانستان، ببینین که پالویشان است که قوانین با صدها هزار قوانین نقض کردن، با صدها هزار جریب زمین ها را غصب کردن، ولی امروز از مشاورین نزدیک آقای رئیس جمهور هستند.
مان صاحب، آنچه را شما ادعا میکنین که رئیس جمهور برخی وکلا را تشویق میکنن به خاطر قانون شکنی، آیا در ارتباط اسناد شواهد هم شما در اختیار دارین؟
ما بر شما میگم که اسناد و شواهد آنقدر کافی است که اگر ما یک سروی داشته باشیم در مورد از این وکیلا در بیرون، یعنی فرض کنین شما از 1000 نفر استاد کنین اشخاص افراد و در مورد از این وکیلاس پیش پرسان کنین، 999 نفر براتون میگه که غصب کده، از ما چور کده، اجاره گرفته، اجاره گرفته، اجاره گرفته. این می اسناد است. ما میگم که ارسی قوه نقص میکنه قانونه، تنها قوه مقننه نیست، ولی ما بازم از طریق رادیو شما میگم مردم عام باید این را بفهمه که ما قانون نقض میکنم در صورتی که آقای اشرف غنی قانون نقض بکنه و ما هم دیدیم که نقض کده، از آقای رئیس جمهور یاد گرفتم تمام چیزها را، حالا ما هم نقض میکنم.
آیا رای حل امی است که وقت رئیس جمهور نقض بکنه شما هم پیرو از او باشین نقض بکنین قانون؟
بله، ما تو فکر میکنم که اگر ما قانون نقض کنم و از ما پرسان کنن مردم عام که چرا نقص میکنی، برشان بگویم که اون رئیس جمهور هم نقص میکنه، فشار بالای رئیس جمهور و بالای حکومت شاید بیایه که بفهمن که از ما دیگران هم یاد میگیرن، باید ما نقص نکنیم که دیگران نقص نکنن. من میخوایم که امی وطن آباد کنم از خاطر از این تمام حقایق که هستم و حقایق بگویم، ولو که مردم قهر میشن، با غصه میشن، میگن که ولی آقای معاون اول اولسی جرگه میگه که من قانون نقض میکنم، ولی من بازم تکرار میکنم که وقتی که پدر در یک خانه که در رأس کلگی است، در رأس از او فامیل است، قانون نقض میکنه، بچایش 100% نقض میکنن، از پدر خود یاد میگیرن. ما شما دیدین که آقای رئیس جمهور رئیس کمیسیون انتخابات بدون کدام دلیل است که
بله. مونس به ارتباط نقض قانون، شما گفتین که رای فشار از بالای رئیس جمهور، آیا نقض قانون از طرف ولسی جرگه از دید شما یک بخش از خدمت به کشور است؟
من فکر میکنم که اگر قوی اجرایه که قوی مقننه و قوی قضایه که در رأسش رئیس جمهور است، اگر رئیس جمهور قوانین نقض میکنه، مردم بیشتر باید متوجه رئیس شوه که پدر است که در رأس اصلی قوه است. تا که ما رئیس جمهور زیر فشار نگیریم قانون تطبیق نمیشه.
یعنی نقض قانون بخش از فشار آوردن بالای حکومت و رئیس جمهور است؟
بله، ما حال به این نتیجه رسیدیم که چون آقای رئیس جمهور از روی قانون هیچ نوع فشار بالای خود نمیپذیره، ما فکر میکنم که از روی غیر قانونیش شاید بپذیره همین رئیس جمهور قوانین ها.
منصف وقت شما من حیث معاون اول ولسی جرگه و عضو هیئت اداری ولسی جرگه، شما وقت طرفدار نقض قانون باشین. فکر نمیکنین 249 وکیل دیگه هم تشویق شون برای نقض قانون؟
مسئله که شما ترسوی راست دارین، از همین باید رئیس جمهورم ترسوی راست کنن که اگر بالای خود قانون تطبیق نکنه، 249 نفر وکیل تطبیق نخواد کرد، باز قوه قضاییه نخواد تطبیق کرد، باز اجرایه نخواد تطبیق کرد و بالاخره این نظام با یک چالش بزرگ خواد روبرو شد. من هم همی تشویش دارم که وقتی که آقای اشرف غنی بالای خود قانون تطبیق نمی کند، تمام قوانین نقض کرد. ما فکر میکنم که آل جای ازی رسیده که قوی مقننه، قوی مجریه، قوی قضایه همگیشان قانون نقض کنن و بالاخره مردم عام بفهمه که ما رئیس جمهور را که رای دادیم، رای ما ضایع شد، رئیس جمهور فریب میده همگی مردم، در چشم مردم خاک میپاشنه و هیچ نوع قانون بالای خود تطبیق نمیکنه و از قوی که در رأسش هست از ما هیچ نوع توقعی نداره که اونا بالای خود قانون تطبیق کنن.
منصف، نتیجه نقض قوانین شما چی ارزیابی میکنین؟ اصلاحات یا سقوط نظام؟
در حکومتداری فعلی ما فکر میکنم که به خیر نظام تمام میشه، به خاطر از این که تا که ما متوجه نسازیم ای اشخاص افراد که در رأس از این قوه است، در رأس از این دولت هستند، به شکل دیگه سر از وا قانون تطبیق نمیشه. اونا دیکتاتورانه برخورد میکنن، تمام اشخاص افراد را که میل دلشان باشه بندی میکنن، اونا را جزا میتن، اونا را میترسانن و میگن که شما باید صدایتان را نکشین. چیزایی که ما میکنیم، کارهایی که خلاف قانون، مجازاتی که خلاف قانون میکنیم، شما باید در این مورد چپتان را بگیرین. امی بود که ما با بیش از 30-40 هزار نفر در قندار یک جای شدیم، صدای خود کشیدیم علیه فساد، علیه رئیس جمهوری که در فساد غرق است، علیه ریاست امنیت ملی که رئیسشان در فساد دوست دارن. بالاخره ما به کدام طرف رفته نیستیم؟ بالاخره ما فکر میکنم که ما با سقوط نظام میبینیم که مسائل قومی چقدر دامن زده رشد. حکومت مرا دعوت کردن، به ما گفتن که ما من عیس پشتونا باید حاکمیت دست خود داشته باشیم. این حرفای آقای استانکزای است، ولی چی توقعی است از رئیس امنیت ملی که نامش رئیس امنیت ملی است ولی به قومگرایی میره؟ از این خاطر مبارزه ما با میز که نقض قانون که تمام مردم متوجه بسازه که ما نه اول ولوسیجر قانون نقض میکنه، اما اوست که کلگ مردم متوجه از این میشه که قوانین چرا باید نقض شود.
مهان صاحب، نقض قانون مطابق قوانین جزای افغانستان جرم پنداشته میشه، پس شما وقت طرفداری میکنین از نقض قانون مجرم شناخته نمیشه؟
خب دو رقم قوانین است، یکی جرمای جنایی است که ما مرتکب شویم، هیچ نوع مسئولیت در این مورد نداریم و باید حکومت و قوی قضایه در این مورد اجراعات کنه. یکی مسائل است که قوانین است که رب میگیره به قوانین ترافیکی، شیشه سیاه و مچم پپلیت و جیم و دیگر. این مشکلات است که باید حکومت ای را حل کنه. بار بار در طول 15 سال از اونا خواسته شده که به قوی مقننه پلیت مشخص بتین که وکیلا اذیت نشه. ما وکیلا از پلیتای شخصی استفاده میکنیم، حتی قوه مقننه موتر نداره، موتر خودشی حتی پلیت نداره. یعنی این مشکلات است که بالاخره بعضی اشخاص افراد، بعضی از وکیلا واو جیم و میم جیم و چیزا رو بسته کرده و از این استفاده میکنه که نقض قانون است.
مهان صاحب، این پلیتایی را که وکلا به شمول شما استفاده میکنن غیر قانونی است؟
بله، این تمام پلیت ها غیر قانونی است و پلیت هایی که واو جیم است، میم جیم است، این تمامش پلیت های غیر قانونی است. هیچ صورت باید اجازه داده نشود به این پلیت ها. ولی در پهلوی ازی هرچی به زودترین فرصت مشکل ازی قوه باید رفع شود، مشکل پلیت اصلی باید از طرف ترافیک به ولسی جرگه سپرده شود.
موترهایی را که اکثر وکلا استفاده میکنن، موترهای زریحی و اینا، اکثریتشون مسئول نکردن و جواز هم ندارن، اینا غیر قانونی است؟
بله، تمام موترهایی که نه تنها وکیلا بلکه در وزارت دفاع مشاهده زیستم که 300 موتر زریحی هیچ نوع محصول نیست، پلیتای دولتی را دیشان بسته کده و دیشان میگردن.
ما اون صاحب موتورای را کنا استفاده میکنن، مافیات گمرکی از طرف رئیس جمهور دارن.
اگر مافیات داشته باشن ببینین که یک بام و دو هوا است. اگر مافیات داره برای تمام عرصه قوا مافیات باشه، اگر پلیت داده میشه به عرصه قوا داده شوه، اگر بالاخره قانون تطبیق میشه سر عرصه قوا تطبیق شوه.
اون صاحب اخیرا یک مصاحبه از طرف شورای امنیت ملی به شما هم فرستاده شده که باید موتورای شیش اسیا اسلحه‌ای که بدون جواز است و موتورایی که بدون جواز است متوقف شوند. شما مخالفت کردین، میشه واضح و روشن‌تر بگین که دلیل مخالفت ها چی است؟ آیا بازم میخواین که آنچه رئیس جمهور نقض میکنه شما هم نقض بکنین، یا اینکه به خاطر مسائل امنیتی؟
نقص مصوبه از و شکایت وکیلا تنها از یک بام و دو هوا است. خود شورای امنیت موتورایی را که خریداری کردن اکثریتشان خریداری از بازار سیاه بی اسناد بی پلید بدون کدام جواز است استفاده میکنن. خود میدانن که ما اشخاص افرادی که در شورای امنیت و ریاست امنیت ملی و در اینجا کار میکنیم، ما بچهای اصلی از کشور هستیم، وکیلا که هستن و مرتبط با یک دنیای دیگه هستن، با یک کشور دیگه هستن و حق ندارن. بار بار میگم نقص میکنیم قانون تا وقتی که حکومت، رئیس جمهور، رئیس امنیت ملی، رئیس وزیر داخله و دیگرایش بالای خود تطبیق نکنه، ما هم تطبیق نمیکنیم. و
به معنی هم موتورای شما شیش اسیا است؟
موتورای ما شیش اسیا است، از شخص خودم شیش اسیا است.
میشه بگین چند اراده موتور شما دارین که شیش اسیا است و چند ارادهش زریحی است؟
پنج اراده موتور دارم که شیش اسیا است.
هر پنج زریحی است؟
هر پنج زریحی است.
و پلیتایشان آن شما افتین پلیتای واوجیم واوجیم است؟
پلیتایشان واوجیم.
یعنی غیر قانونی؟
غیر قانونی است بله.
و تعداد محافظین شما جناب مامد؟
از طرف شورا پنج نفر، ولی از خاطر که شخص خودم به مشکلات زیادتر دچار هستم 20 نفر دیگه که خودم شخصی چیشان میتونم پولشان میتونم خب دارم 20 نفر دیگه.
سلاحی که ندارن جواز داره؟
بله کلگیش هست وزارت داخله جواز داره، 20 کارت کلاشینکوف دارن.
خیلی تشکر مامان صاحب از اینکه
تشکر از شما. سلامت.
شنونده عزیز رادیو آزادی، شما جریان صحبت‌های همایون معاون اول ولسی جرگی افغانستان شنیدید که میگوید قانون را نقض میکند زیرا رئیس جمهور ناقض قانون است. آقای همایون میگوید موتورهایش هنوز هم شیش اسیا و غیر قانونی است و پلیت‌هایی را که وکلا به نام واوجیم و میمجیم استفاده میکنند همه غیر قانونی است. آقای همایون همچنان به صراحت میگه که مصوبه اخیر شورای امنیت ملی را نمیپذیرد، اما دیده شود که قوه اجرایه موفق خواهد شد که بالای معاون اول ولسی جرگه و شمار از وکلا که مخالف این مصوبه اند قانون را تطبیق خواهد کرد یا خیر گذشت زمان با آن پاسخ خواهد داد.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی سلام تقدیم می کنم. آیا می دانید که با بعضی کارهایتان به اجتماع به خصوص اعضای خانواده ایتان آسیب می رسانید؟ آیا می دانید که دود زغال سنگ چقدر به صحت مضر است؟ شما با کدام وسیله خانه هایتان را گرم می سازید؟ این از موضوعات این برنامه آشیانه. در آغاز به نظریات برخی مردم توجه کنید که چقدر از دود اذیت شدند و بعد از آن نظر دکتر را بشنوید که دود زغال سنگ چقدر به صحت مضر است و اینکه خانواده ها کدام اهتمامات را به خاطر حفاظت از محیط زیستشان مد نظر داشته باشند تا هم خود و هم دیگران اذیت نشوند هم به بررسی گرفته شده است. نشر نمایشنامه کوتاه را هم در اخیر به خاطر داشته باشید. این برنامه را من شمیلا جاوید تهیه کردم که همکارم فوزیه نوری آن را تقدیم می‌کند.
شنونده های عزیز، در حالی که پاکی آب و هوا از نظر کمی و کیفی ارتباط مستقیم با صحت انسان ها دارد، اما با فرا رسیدن زمستان شهر کابل هوای دیگری به خود گرفته و احساس می شود که تنفس کردن در این شهر بسیار مشکل می شود. گفته می شود علت عمده آلودگی هوای شهر کابل علاوه بر افزایش نفوس و بی‌تفاوتی شمار از شهروندان، موجودیت مواد سوخت بی‌کیفیت عمدتاً زغال سنگ سبب شده است که هوای این شهر بیشتر آلوده گردد. با گفته شمار از زغال فروشان، امروز چندین نوع زغال سنگ به شکل خودسرانه و غیر مسلکی استخراج شده و به بازارها به فروش می رسند که بیشترشان دود و بوی بد تولید می کنند. بنابر اظهارات زغال فروشان، مردم به خاطر اقتصاد خرابی که دارند از همان زغال سنگ هایی که ارزان و بی کیفیتند استفاده می کنند. حال با سخنان شمار از باشنده های شهر کابل توجه کنید که چقدر از دود و بوی زغال سنگ با مشکل دوچارند.
مادر جان نامت چی است؟
نامم شیرین است.
چی می سازنین به خاطر گرم کردن خانه؟
ما بچه جانم یک درگه بوری را گرفتیم، مریض است و نفس تنگی دارم، ولی در روی اولی میرم دود تلخ از می درم فهم یا تا صبح چی مایی مبره نفس تنگ دادم. کلکین های ما را دوست پلاستیک هم گرفتیم، انوز هم شای روی ما روان میکنیم که نفس کشیه نمیشه. امیر را ببینیم که ما را نکشه، بیاد زیر راکت فنجاری نمیموریم، از دود زغال سنگ نمیموریم.
اسم من پروین است، باشنده خیرخانه هستم. دیگر از دفتر که طرف خانه میام دمی کوچه هی دود و غبار تقریبا یک هفته میشه مریض هستم. سلفه میکنم، هر قدر که دوا گرفتیم تا دوا تاثیر هم نمیکنه، بسیار هوا خراب شده.
نامم سویلا، باشنده خوشحال خان. کلگی خب چوبم استفاده میکنم، اگم اضافه تر زغال سنگ استفاده میکنن. خود ما استفاده میکنیم، زنیور ما استفاده میکنه، پالوی خانه ما این طرف کلم سایه زغال سنگ استفاده میکنن. مگر امسال زغال سنگا بیخی بوی خراب داره، از طرف شو خصوصا که بیرون برای یک قسم غبار میباشه.
به خاطر معلومات درباره کیفیت زغال سنگ و انواع آن، همکار ما شمیلا جاوید با بازار چوب فروشی منطقه کارته نو کابل رفته و با چند تن از زغال فروشان مصاحبه کرده است.
برادر خودم معرفی کنین و بگوین که امی زغال سنگی که در پیشوی ما قرار داره از کجا میارین؟
اسمم محمد علیم، از ولایت خوست. زغال سنگ من خودم میرم دسته میارم و مردم از ولایت مزار شریف میارن.
مردم شکایت دارن، میگه که اینا مریض ساخته مردم. شما چی میگه؟
دود که میکنه او زغال تور است. در زغال تور اول زغالش دود نمیکنه، زغال دوم سومش کس دود داره و به مردم تکلیف پیدا میکنه.
حتما در قیمتش هم تفاوت
داره. بله، در یک تن 2000 دنیا در تفاوت داره.
در قسمت استخراجش بعد از آوردن از این سنگ سوخت میفهمین؟
قدر من معلومات نرم، بیشتر پیش یک اندیوالم گپ زدم، میگه خود در صبح برف است، بسیار با مشکل آوردم.
نامتان چی است؟
حبیب الله است.
بسیاری مردم گفتن که سابقا هم سنگ سوخت استفاده میکردیم اما قدر بی کیفیت نبود مثل که آل. شما چی نظر دارین؟
در وقت مردم نبود، در یک خانه 4-5 نفر بود، حالا در یک خانه 20 نفر 30 نفر است. حالا خب 50 نفر تو سنگ زغال که در شب استعمال کنه چه کم مشکل جور میکنه.
پدر جان خدا معرفی کنیم و بگوین که چرا نه سرای چوب فروشی
اومدین؟ من نام دارم، در سرای اومدیم به خاطر چوب زغال چیزا میخوام.
زغال سنگ هم تصمیم دارین بخرین؟
تصمیم دارم بخرم. به واقعیت دود بسیار غلیظ داره، خب مردم بیچاره چاره نیست. اگر مردم بیچاره نباشه با شمول موتیز کسی ولا گاز استفاده کنه. دود از یز بوی از این مردم مجبور ساز ضعیف است. اگر گاز باشه، برق باشه، دیگه چرا زغال استفاده کنی؟ خود نارام، مردم نارام، از بوی از این نارام.
دود و آلودگی سبب تولیدات گازات مضر در هوا می شود که این گازات به صحت انسان ها به خصوص اطفال و کهنسالان که مقاومت وجودشان ضعیف است بیشتر ضرر می رساند. دکتر شریف الله عالمی، موظف در وزارت صحت عامه، با توضیحات بیشتر در این باره.
در فصل سرما بیشتر مریضا را از این ساحه داریم، مثلا ما مریضای نفس تنگی داریم، مریضای استما است، برانکیت است و بعضی امراض دیگه تنفسی که همه یکی از تای مهمش همین آلودگی هواست.
بله، خب توصیه شما برای خانواده چی است؟ کدام نکات مراعات بکنن؟
درست است که وضعیت اقتصادی پایین است، ولی از موادی که او باعث امراض بسیار جدی میشه از او باید استفاده نکنیم. فاکتورهایی که هوا را آلوده میسازه که او بیشتر مربوط به خود دولت میشه، از او باید ممانعت شود. در صورتی که هوا آلوده باشه میتونیم بینی خود، دهن خود بپیچانیم با دستمال، تا اینکه عمو موادی که در محیط ما وجود داره در هوا وجود داره به شکل معلق خوره تنفس نکنیم.
گفته می شود دود، به خصوص دود زغال سنگ، از یک سو به صحت و سلامتی انسان زیان می رساند و از جانب هم محیط و ماحول را آلوده می سازد. همکارم شمیلا جاوید با عبدالولی مدقق، معین پلیسی و روابط بین المللی اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان، مصاحبه ای را در این باره انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
زغال سنگ که فعلا در افغانستان استفاده می شود معادن خود کشور
به شکل غیر مسلکی استخراج صورت میگیره و باعث یک مشکل جدی شده در شهر کابل.
خب اداره ملی محیط زیست به خاطر کاهش دود و آگاهی دادن برای مردم چی فعالیتایی داشتند؟
ما جرایم محیط زیستی را کسایی که متخلف میباشند امو جرمشان شامل کد جزای کشور ساختیم. امو ادارات را که مسئولیت دارند در قسمت انفاذ قوانین را قادر میسازند تا یک قضیه که منجر به آلودگی محیط زیست میشه از طریق مراجع عدلی و قضایی به شکل درستش پیگیری بکنن و بالاخره متخلفین به سزای اعمال خود برسند. خصوصا یک اصلاحات بسیار خوبه در قسمت احیا و ساخت و ساز جاده در شهر کابل صورت گرفته که یک کاهش را در قسمت موجودیت زارت معلق در کیفیت هوای کابل نشان میده. در کنار از اداره ملی حفاظت محیط زیست امسال تانست یک مقدار وسایل کاری را به خاطر تشخیص و به خاطر تفتیش و نظارت کیفیت هوا، کیفیت آب، کیفیت آلودگی صدا دیر ما به دست بریم. میخوایم روی یک طرح کار بکنیم که در ابتدا یک وضعیت کلی کیفیت هوای کابل را با استفاده از همین وسایلی که پیشتر اشاره کردم ما جمع‌آوری بکنیم، ارقام و تصویر کلی را هم به اداره ملی حفاظت محیط زیست و هم برای دیگر ادارات دولتی که همین هوایی را که ما تنفس میکنیم نمو کیفیت یا ترکیبش از چی قرار است و ما را قادر میسازه که باز منابع از اونها را مشخص بسازیم و طرح‌ها و پلان‌های مشخص را روی دست بگیریم تا او کاهش پیدا کنه.
نقش خانواده ها را چقدر مهم میدونین به خاطر کاهش دود که در آلودگی آب و هوا نقش مهم داره؟
مطالعه را که اداره ملی حفاظت محیط زیست انجام داده 33% باعث ایجاد آلودگی محیط زیستی میشه.
همین خانواده ها
در مجموع خصوصا در وقت هوا سرد میشه هر خانه از این مواد فسیلی استفاده میکنن. دولت باید زمینه دسترسی را مساعد بسازن که اونا از انرژی پاک استفاده بکنن، برق آبی یا برق آفتابی. دولت تلاش بکنه تا از بلند رفتن قیمت ها جلوگیری بکنه. خانواده ها اگر قیمت پایین تر باشه فکر نکنم کسی به شکل داوطلب بره به یک موادی که بسیار آلوده کننده است
مثل
زغال سنگ، پلاستیک و زباله و گپا را در میتن. خانواده ها وقتی اتاق گرم شد اگر مجرا و منفذی وجود داشته باشه که باعث فرار حرارت شوند اونا را اصلاح بسازند تا ما بتانیم که مواد کمتر را استفاده بکنیم و حرارت کسب به مدت زیاد بانه پیش ما.
سوختاندن زغال سنگ و بعضن چرم و پلاستیک به خاطر گرم ساختن خانه از سوی برخی خانواده ها از موارد اند که باعث آلوده شدن محیط زیست و آب و هوای شهر کابل شده و تا زمانی که مردم به خاطر پاکی محیط زیست در همکاری با مسئولان دولتی توجه جدی نکنند ایجاد یک محیط پاکیزه و عاری از امراض در شهر کابل غیر ممکن خواهد بود.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می‌توانید بشنوید: www.azadiradio.com. خانواده‌های ارجمند، در نمایشنامه‌ای که حالا می‌شنوید هم از بی‌احتیاطی شماری از خانواده‌ها در قسمت سوختاندن بیش از حد مواد سوخت بی‌کیفیت به خصوص زغال سنگ در بخاری‌هایشان و مشکلات ناشی از آن مکث شده است.
او مردک یک ذره دیگه در بخاری زغال سنگ پرتو که دیگه پخته شونه.
اینه باش کنی توتای کلخانش پرتم.
باش کنی بخاری یکم دور بشیرم که بیخی سوختم.
باش که هر وقت میگفتی که هیچ گرم نمی آیم. ما می دفعه یک زغال سنگ را آوردم که استخوانایت خوب گرم شوه. اینه کلکینارم ما برات قایم کردیم.
دوستایت باشه که نان تیار از نان بخوریم. امو اولادارم صدا کن که بیاین نان بخورن.
دیوان در دروازه کیست؟ کی بود؟ کیستی؟
مست و ممسایه تا نو برادر. سلام علیکم برادر.
و علیکم بشیر جان. انشالله خیریتی خواست که تو رنگت پریده ورخت هستی.
نه خیریتی چیست؟
نفهمیدم بشیر جان برادر. تو داخل بیا گفت بارامی بگو.
اینه او قنده برادر. به خدا ما خزمی دود بخاری تان بسیار زیاد به تکلیف هستیم. آخه می شما بیرون گایم دیدین یا نه؟
ایویده که بیرونه چی کنیم؟ گپ چی از ده بیرون؟
این همشیره جان گپیست که هر کس که بخاری مانده و تمام روز زغال سنگ بسوزانه فکر نمیکنن که چقدر مردم اولادای ما که دبیرون ساتیری میکنن مریض میشن.
خیلی دیگه چطور کنم مو بیاده؟ حال خزمستان است، بدون بخاری میشه.
ای خانیتون چقدر گرم شده.
پرسان نکو بشی جان، پدر قیست یک زغال سنگ خوب شاورده گیران بونی، از امی صبح تا شام در بخاری انداخته میره.
یک ذره متوجه امی مردم بیرونم باشید، هر چیزی که در گیرتان آمد نسوزانید، کم به خودتان و هم بر مردم چهار طرفتان ضرر داره.
بی به خدا راست میگه پدر خیس، قط از امی زغال که یک ذره گرد چوب بیاری یک جای کت زغال بسوزانیم، باز وقت دودش قدر مزر نخواد باشه.
من خوی زغال سنگ به خاطر که ارزان بود خریدی، من خو نفهمیدم که رقم میشه. نیزن امی گپ تو درست است، سبا میرم یک ذره چوب میارم دیگه، از امی چوب کتیش بسوزان چطور؟
به خدا راست میگی.
ای نه دیگه، من دیگه با اجازیتون رفتم.
باشین خیرسه
بیادر، خیر ببینی.
شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه آشیانه که تقدیم شد. تا برنامه بعد شما را به الله بی‌نیاز می سپاریم. وقتتان خوش.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.